استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی تایروشان در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه حمله های راکتی بر اوکراین را ساعت 4 صبح امروز از سر گرفت، اما زلنسکی گفت که از پیشروی نیروهای روسی در بسیاری مناطق جلوگیری شده است. او در یک سخنرانی ویدیویی همچنان گفت که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی در حمله روسیه در اوکراین کشته شدند. نیروهای روسیه به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور حمله به اوکراین را صبح دیروز آغاز کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی میداند و میگوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفته است که نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها هستند. دیروز پنجشنبه در 4 رویداد جداگانه در ولایت های کندوز و تخار 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. صندوق بچه‌های ملل متحد برای کودکان یا یونیسف بار دیگر میگوید که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوی تغذیه حاد مبتلا شوند. این نهاد قبلا هشدار داده بود که اگر میزان کمک های بشری افزایش نیابد بیش از 1,000,000 کودک دچار سوی تغذیه شده و جان خواهند داد. با گسترش دامنه فقر در افغانستان سوی تغذیه و بحران انسانی رو به افزایش است. شارای سالنگ در اثر برفباری و طوفان برای ترافیک مسدود است. مسئولین اداره ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند این شارا از عصر دیروز به این سو در نتیجه برفباری و تندبادهای شدید از هر دو طرف به گونه وقفه‌ای برای ترافیک مسدود شده است. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که در سالنگ جنوبی برفباری و در سالنگ شمالی تندبادها هنوز هم ادامه دارد. همزمان با موج نو ویروس کرونا، سازمان جهانی صحی میگوید که در افغانستان واکسیناسیون ادامه دارد و تا حال بیش از 4 میلیون و 100 تن در این کشور واکسین شدند که نیمی آن خانم ها می باشند. و دومین بازی یک روزه کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش ادامه دارد. این مسابقه در شهر چیتاگانگ در بنگلادش با آغاز بیتینگ توسط تیم بنگلادش شروع شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در این برنامه این مطالب را برای نشر آماده کرده ایم. تحولات اخیر در اوکراین. طالبان کشته شدن کارمندان واکسین پولیو را در افغانستان محکوم کردند. سخنگوی این گروه گفت
هم عاملان پیدا شده و هم مجازات میشوند و هم از وقوع چنین حوادثی به طور جدی جلوگیری میشود.
سازمان دکتران بدون سرحد در مورد خدمات طبی در افغانستان نگرانی دارد. از صحبت‌های شنوندگان رادیو آزادی.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشد بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه صحت را داریم.
میزلیا سرخکان یک نوع از ویروس است، ویروس از عالم انتان، یک نوع از میکروب است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، این مجموعه را با گزارش از اوکراین آغاز میکنیم. رئیس جمهور اوکراین از آغاز دوباره حملات راکتی روسیه به کشورش خبر داده است. کشورهای غربی اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین را به شدت محکوم کردند. آمریکا یک رشته تحریم‌های شدید را بر روسیه اعلان کرده و اتحادیه اروپا روی تحریم‌ها علیه مسکو توافق کرده است. ستار فروخت تحولات اوکراین را دنبال کرده است. رئیس جمهور اوکراین در تازه ترین اظهاراتش چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی مناطق ملکی را در کشورش هدف قرار می دهند و مقامهای روس به گفته زلنسکی طوری که قبلا گفته بودند که مکانهای ملکی از اهدافشان نخواهد بود، اما به گفته زلنسکی این دروغ دیگر آنهاست. رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ویدیویی اوایل امروز گفت که روسیه حمله های راکتی را ساعت 4 صبح امروز دوباره آغاز کرده، اما به گفته او از پیشروی نیروهای روسی در بسیاری مناطق جلوگیری شده. ولادیمیر زلنسکی درباره ارقام تلفات ناشی از حملات روسیه گفت که تا حال 137 تن از افراد ملکی و پرسنل نظامی کشته شدند. او این افراد را قهرمان خواند و افزود که بیش از 300 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور اوکراین گفت که از خود به تنهایی دفاع میکنند. زلنسکی همچنان گفت که او و خانوادهش هنوز در کیف هستند و در آنجا باقی خواهند ماند.
مسکو دیروز صحنه تظاهرات علیه روسیه به خاطر اوکراین بود. در این باره چه جزئیات تازه داریم؟
به دنبال آغاز حمله روسیه به اوکراین دیروز در مسکو در اعتراض به این اقدام روسیه تظاهرات رو اندازی شد. سه خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هنگام پوشش این تظاهرات دستگیر شدند. این ژورنالیستان با وجود آن که یکی از آنها به پلیس به تکرار گفت که نماینده مطبوعات است، بازداشت شدند. در یک ویدیویی که هنگام دستگیری این ژورنالیستان تهیه شده دیده می شود که یکی از ژورنالیستان به یک افسر پلیس میگوید با او برخورد فیزیکی نکند. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توقیف ژورنالیستان این رادیو را شدیداً محکوم کرده و خواستار رهایی فوری آنها شده.
خب، محکمه جزایی بین المللی هم واکنش های به هجوم روسیه بر اوکراین داشته. جزئیات از هیچ اصلی قرار است.
کریم خان، یک سرانوال محکمه جزایی بین المللی، امروز درباره تهاجم روسیه به اوکراین ابراز نگرانی کرد و گفت که این محکمه تحولات اوکراین را با دقت زیر نظر دارد و هر گونه جنایت جنگی احتمالی و جنایت احتمالی علیه بشریت را بررسی خواهد کرد. امریکا دیروز یک رشته تحریم‌های شدید را علیه روسیه در پاسخ به حمله آن کشور به اوکراین اعلام کرد. این تحریم‌های امریکا بانک وی تی بی روسیه را هدف قرار داده و دسترسیش را به سیستم مالی امریکا قطع خواهد کرد. این تحریم‌ها توانایی روسیه را برای انجام تجارت با دلار، یورو و پوند محدود میکنه. از سوی دیگر، رهبران اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه روسیه توافق کرده و گفتند که این تحریم‌ها در پاسخ به تهاجم به گفته آنها ظالمانه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین پیامدهای عظیم و شدید در پی خواهد داشت.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش از تحولات اخیر اوکراین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و حالا هم می رویم به مطالب مهم افغانستان. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می داند و می گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، همچنان گفته که نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد هستند. دیروز پنجشنبه در 4 رویداد جداگانه در ولایت‌های کندوز و تخار 8 واکسیناتور به شمول 4 زن کشته شدند. سازمان صحی جهان و سازمان ملل نیز درباره کشته شدن این واکسیناتورها واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیروز پنجشنبه 5 اهد 8 واکسیناتور که 4 تنشان زنان هستند در 4 رویداد جداگانه مورد هدف قرار گرفته و کشته شدند. این رویدادها در حال رخ می‌دهد که کارزار سراسری واکسیناسیون فلج کودکان در 21 فوریه آغاز شد، اما به دلیل کشته شدن این واکسیناتوران در شمال کشور روند واکسین پولیو به حالت تعلیق درآمده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن واکسیناتورها را جنایت می‌خواند و می‌گوید با عاملان آن طبق فیصله محکمه برخورد جدی خواهد شد.
هم عاملان پیدا شده و هم مجازات میشوند و هم از وقوع چنین حوادثی به طور جدی جلوگیری میشود. این یک اقدام فجیع بود، این یک جنایت بود و طبق تصمیم محکمه با عاملان آن برخورد خواهد شد.
مقام های امنیتی طالبان در ولایت کندز میگویند دو تن در پیوند به ترور این افراد بازداشت شدند. در گذشته طالبان به ممانعت از کارزارهای واکسیناسیون فلج کودکان و ایجاد مشکلات در روند آن متهم شده بودند که طالبان آن را رد کردند. اما عاملان این حوادث اکنون چه کسانی هستند؟ همچنان تلاش کردیم تا نظر سخنگو و معاون سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان را جویا شویم، اما تا زمان انتشار این گزارش به سوالات و تماس‌های ما پاسخ ندادند. وزارت صحت عامه در بیانیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده کشتن واکسیناتوران را محکوم کرده و گفته است امارات اسلامی افغانستان متعهد به ریشه‌کن کردن فلج کودکان است و ایمنی تمام کارگران خط مقدم واکسین فلج کودکان را در تمام نقاط کشور تضمین خواهد کرد. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی در بیانیه‌های مختلف از مرگ کارکنان صحی ابراز تأسف کرده و کارزار واکسیناسیون فلج کودکان را در این ولایات متوقف کردند. در بخشی از اعلامیه سازمان ملل آمده در سال 2021 ما شاهد کشته شدن 9 کارمند بیگناه فلج کودکان در جریان کارزار ملی واکسیناسیون فلج کودکان بودیم. سازمان ملل تمام حملات به کارکنان بهداشتی را در همه جا به شدت محکوم می‌کند. ارائه خدمات بهداشتی بی‌طرفان است و هر گونه حمله به کارکنان صحی و کسانی که برای دفاع از آنان تلاش می‌کنند حمله به کودکان است، چون آنان در تلاش نجات جان کودکان هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز می‌گوید این اقدامات بزدلانه است، در نهایت تنها به کودکان بی‌گناه آسیب می‌رسد که باید از هر فرصتی برای داشتن یک زندگی سالم و ایمن برخوردار شوند. سازمان جهانی بهداشت تمام حملات به کارکنان صحی را به شدت محکوم می‌کند و از مقامات طالبان می‌خواهد که فوراً وارد عمل شوند، عاملان را شناسایی و آنان را به اجراکنندگان قانون بسپارند. این اولین بار نیست که چنین حوادثی رخ می‌دهد. سال گذشته نیز 3 واکسیناتور در ولایت ننگرهار کشته شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سازمان دکتران بدون سرحد درباره وضعیت خدمات صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که مردم در این کشور جنگ زده اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند مصارف تداوی خود و فرزندانشان را بپردازند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
گلمینه باشنده کندهار کودکش به سوء تغذیه مبتلا شده. گلمینه میگوید وضعیت اقتصادی خوب نیست و برای کودکانش به حد کافی نمیتواند غذا تهیه کند. به همین دلیل کودک 2.5 ساله اش روانه شفاخانه شده است.
شیر نداشتم، بچه هم درست نمیمان. بعد از بازار شیر میخریدم، آن هم همیشه میسر نمیشد. آخر کودکم مریض شد.
در کندوز در شمال افغانستان نیز کودکان به این وضعیت دچارند. رحیم گل باشنده قریه بوهین ولسوالی خان‌آباد این ولایت میگوید که دو فرزندش به بیماری سرخکان و سوء تغذیه مبتلا شدند و توان درمان آن را ندارد.
هر دو فرزند من از سرخکان و سوء تغذیه رنج میبرند. من بسیار رنج میبرم. مراقبت های صحی وجود ندارد. دکتر وجود ندارد. دارو وجود ندارد. ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز اواخر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. تعداد بیماران در بیمارستان‌ها بسیار زیاد است و خدمات صحی به اندازه کافی به مردم نمی‌رسد. این سازمان گفته که این مشکلات پس از تسلط طالبان بر افغانستان و قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور به وجود آمده. این سازمان همچنان گفته ارزیابی وضعیت در کل افغانستان دشوار است، اما در 5 ولایت هرات، هلمند، قندهار، خوست و کندوز که در آن فعالیت می‌کنند، وضعیت ارائه خدمات صحی نگران کننده است و سوء تغذیه و سرخکان در کودکان افزایش یافته است. به گفته پزشکان بدون مرز، بسیاری از مردم به دلیل بحران اقتصادی، خشکسالی و آوارگی قادر به تامین غذای کافی نیستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را در مورد بیانیه پزشکان بدون مرز جویا شویم، اما جاوید حجر سخنگوی آن تا پس از انتشار این گزارش اظهار نظر نکرده است. پیش از این وزارت اعتراف کرده بود که شفاخانه ها در برخی مناطق بسته شدند و کارمندان صحی حقوق پرداخت نمی شود و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
با پایان فصل زمستان و فرارسیدن فصل گرما، بار دیگر نگرانی ها از احتمال آغاز جنگ ها در افغانستان بیشتر شده است. ادعاها در مورد آغاز جنگ در سراسر افغانستان به ویژه در ولایت های شمالی این کشور مردم را نگران کرده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی تایید کرد که این جبهه پلان اقدامات جدی در برابر طالبان را دارد، اما حکومت طالبان میگوید که نیروهای آنها در همه بخش‌ها هستند و خطر افزایش جنگ را احساس نمی‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کشاورزان در اندراب
باشنده ولسوالی اندراب بغلان است. میگوید که سال پار به علت جنگ ها نتوانست حاصل زمین هایش را به دست آورد. امسال نیز نگران است که جنگ ها سبب شود که تجربه سال پار دوباره تکرار شود. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، ادعا میکند نیروهای طالبان را دیده است که برای آغاز جنگ به این ولسوالی آمدند و آمادگی میگیرند.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی می دهند. طالبان بشینند با طرف های دیگر گپ بزنند و خواستهای آنان را بشنوند. جنگ راه حل نیست.
مصطفی که باشنده بدخشان است نیز نگرانی مشابهی دارد.
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه همه روزه شایعه ها و یا گفته های مبنی بر این می رسد و ما که در ولسوالی های مرزی جبهه مقاومت پیش روی داشته و طالبان هم آمادگی های خود گرفتن، نیرو زیاد به اینجا استخدام کردن و مردم نگرانی از این داره که باز ما در فصل گرما و پس از بهار و یک جنگ شدید دیگر روبرو خواهیم شد.
بر بنیاد گزارش‌ها طالبان به تازگی نیروهایی را به ولایت‌های شمالی افغانستان فرستادند. گزارش‌هایی که مسئولان طالبان نیز آن را تایید می‌کنند. وزارت دفاع طالبان با تایید اینکه 1500 طالب را به بامیان فرستاده است می‌گوید که هدف از فرستادن این نیروها عملیات نه بل ایجاد یک لوای تازه در این ولایت است. همچنان مسئولان نیروهای امنیتی طالبان در کاپیسا گفتند که یک کندک عملیاتی تازه را در ولسوالی کوهستان این ولایت ایجاد کردند. ادعاهای درباره فرستاده شدن نیروهای طالبان به ولایت‌های دیگر نیز پخش شده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی تایید کرد که این جبهه پلان اقدامات جدی را در برابر طالبان دارد که به گفته او جزئیات آن را به زودی با رادیو آزادی در میان خواهد گذاشت. اما صبغت الله احمدی تا زمان پخش این گزارش نگفت که این اقدامات چه خواهد بود. این اوضاع همه مردم و به ویژه باشندگان بخش‌های شمالی افغانستان را نگران کرده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که طالبان تهدیدی را احساس نمی کنند و برای تامین امنیت شهروندان کشور آمادند.
ما چنین مشکل یا خطری را احساس نمی کنیم. نیروهای ما در همه بخش‌ها متوجه هستند. ما نیروهای ما را در زمستان آماده کردیم و آنان را به ولایت‌ها فرستادیم. آنان مسئولیت تامین امنیت مردم را دارند و ما مطمئن هستیم که آنان به چنین کاری اجازه نمی‌دهند.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در برخی از ولایت‌ها حمله‌ها بر طالبان را آغاز کرد که هر دو طرف از وارد شدن تلفات به یکدیگر خبر دادند. پیش از این امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفته بود که در سفرش به ایران با احمد مسعود و امیر محمد اسماعیل خان، یکی دیگر از اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی، دیدار کرده است، اما ظاهرا این دیدار بی نتیجه به پایان رسیده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا هم با مقیم نائب باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. به این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
جنگ جز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساختا دیگه هیچ چیز به بار نمیاره.
مشکلات اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. قطع درختان پسته.
و در جان درخت کشمونیم، جان پای خود خود ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
دکتران بدون مرز میگویند افغانها برای تغذیه و تداوی کودکانشان پول ندارند.
شیر نداشتم، بچه هم گرست نمیمان. بعد از بازار شیر میخریدم، آن هم همیشه میسر نمیشد. آخر کودکم مریض شد.
مشکل اقتصادی در افغانستان اکنون پای مردم ولایت بادغیس را در از بین بردن سرمایه ملی کشانده. بادغیسی ها اکنون تنه درختان جنگلات پسته را برای نفقه خانواده و گرم کردن خانه هایشان در سرمایه زمستان می برند و به پیکر اقتصاد کشور صدمه می رسانند. قطع جنگلات پسته در حال جریان دارد که با نزدیک شدن بهار برگ و گل درخت پسته باز شده و جنگلات پسته کاملا سبز شده می رود. شاپور صابر گزارش می دهد.
اره که بر پیکر تر و تازه درخت پسته کشیده می شود. احمد مشوانی باشنده قریه پیده ولسوالی آبکمری بادغیس روزانه بیشتر از 5 درخت پسته را در جنگلات پستهلی قطع می کند. این مرد 55 ساله پدر 7 فرزند است. می گوید که چوب درختان پسته را می فروشد و از پول آن شکم فرزندانش را سیر می کند و بخشی از آن را برای گرم ساختن خانه‌اش استفاده می کند.
همی احساس رو داریم که درخت های نوتگی هست، درخت های تازه هست. همی احساس نیم فقط در جان درخت کشمونیم، جان پای خود خود ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همی کارمونیم.
با نزدیک شدن فصل بهار، تپه ها و دامن کوه ها در مناطق پستهلی با باز شدن برگ و گل های درختان پسته سرسبز شده است. مقام های محلی طالبان در بادغیس میگویند که برای جلوگیری از قطع درختان پسته یک واحد نیروهای امنیتی این گروه در مناطق پستهلی مستقر شدند. به گفته باز محمد سروری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بادغیس، افرادی که در قطع جنگلات پسته دخیل باشند مجازات خواهند شد. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
در این زمینه از سوی امارات اسلامی اقدامات خوبه شده است. برای حفاظت از جنگلات پسته نیروهای خاصی از سوی امارات اسلامی گماشته شدند. این حقیقت دارد که برخی از افراد به گناه مخفیانه و دزدی درختان پسته را قطع میکنند.
اینو کسانو په پټه او په الله باندې درختی کاټ کلیوی.
قیمت پسته ولایت بادغیس وابسته به کیفیت آن است. بهای هر کیلو پسته بادغیس به گفته باشندگان آن از 600 افغانی شروع تا 2000 افغانی میرسد. با اینکه عواید جنگلات پسته مشخص نیست، اما گفته می شود که عاید آن سالانه به صدها میلیون افغانی می رسد. در همین حال، برخی از آگاهان اقتصادی از ادامه قطع جنگلات پسته در ولایت بادغیس هشدار می دهند. شمس الحق شمس یکی از آگاهان امور اقتصادی در ولایت بادغیس است. او به این باور است که جنگلات پسته در بادغیس رو به نابودی است و حکومت طالبان باید تدابیر جدی برای حفاظت از آن روی دست بگیرند.
اگر این روند ادامه پیدا بکنند، ما در طی 20 سال آینده ما شاهد از دست رفتن جنگل بسیار مهم و با اهمیت می باشیم. سالانه از درک فروش محصولات پسته هزاران خانوار در اقتصاد از اینا کمک می کنند، از اینا عاید به دست میارن.
پسته ولایت بادغیس همساله قبل از پخته شدن از سوی باشندگان محل برداشت می شود. در سالهای پیش نقش طالبان نیز در گردآوری پسته خام در بادغیس پررنگ بود. در سالهای دور جنگلات پسته بادغیس بیش از 90 هزار هکتار بود، اما جنگهای 4 دهه اخیر صدمه بزرگی بر پیکر این جنگلات وارد کرده است. مقامات محلی و باشندگان بادغیس میگویند که در حال حاضر این جنگلات به کمتر از 30 هزار هکتار رسیده است. در سال گذشته بیش از 30 هزار تن پسته از جنگلات ولایت بادغیس برداشت شده است، اما امسال با ادامه قطع جنگلات پسته مشخص نیست که برداشت این میوه خشک چقدر کاهش خواهد یافت. احمد مشوانی به خاطر قطع درختان پسته افسوس می‌خورد و می‌گوید که اگر مشکلات اقتصادی حل شود، هرگز به قطع درختان پسته اقدام نخواهد کرد.
بعد در جان درخت کشمونیم، پای خود خود ما کشمونیم. به این احساسیم، بازم نایلاجیم که ما از واسه چیزی نداریم، همین کارمونیم.
آزادی و آزادی.
سازمان دکتران بدون سرحد در باره وضعیت خدمات صحی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه گفته که مردم در این کشور جنگ زده اکنون به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند مصارف تداوی خود و فرزندانشان را بپردازند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گلمینه باشنده کندهار کودکش به سوء تغذیه مبتلا شده. گلمینه میگوید وضعیت اقتصادی خوب نیست و برای کودکانش به حد کافی نمیتواند غذا تهیه کند. به همین دلیل کودک 2.5 ساله اش روانه شفاخانه شده است.
شیر نداشتم، بچه هم گرست نمیمان. بعد از بازار شیر میخریدم، آن هم همیشه میسر نمیشد. آخر کودکم مریض شد.
در کندوز در شمال افغانستان نیز کودکان به این وضعیت دچارند. رحیم گل باشنده قریه بوهین ولسوالی خان‌آباد این ولایت میگوید که دو فرزندش به بیماری سرخکان و سوء تغذیه مبتلا شدند و توان درمان آن را ندارد.
هر دو فرزند من از سرخکان و سوء تغذیه رنج میبرند. من بسیار رنج میبرم. مراقبت های صحی وجود ندارد. دکتر وجود ندارد. دارو وجود ندارد. ما با مشکلات جدی روبرو هستیم.
این در حالی است که سازمان دکتران بدون مرز اواخر روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان گفته که وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست. تعداد بیماران در بیمارستان‌ها بسیار زیاد است و خدمات صحی به اندازه کافی به مردم نمی‌رسد. این سازمان گفته که این مشکلات پس از تسلط طالبان بر افغانستان و قطع کمک‌های بین‌المللی به این کشور به وجود آمده. این سازمان همچنان گفته ارزیابی وضعیت در کل افغانستان دشوار است، اما در 5 ولایت هرات، هلمند، قندهار، خوست و کندوز که در آن فعالیت می‌کنند، وضعیت ارائه خدمات صحی نگران کننده است و سوء تغذیه و سرخکان در کودکان افزایش یافته است. به گفته پزشکان بدون مرز، بسیاری از مردم به دلیل بحران اقتصادی، خشکسالی و آوارگی قادر به تامین غذای کافی نیستند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت صحت عامه طالبان را در مورد بیانیه پزشکان بدون مرز جویا شویم، اما جاوید حجر سخنگوی آن تا پس از انتشار این گزارش اظهار نظر نکرده است. پیش از این وزارت اعتراف کرده بود که شفاخانه ها در برخی مناطق بسته شدند و کارمندان صحی حقوق پرداخت نمی شود و کمبود دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
و اکنون پیام های خود شما که بیشتر به عملیات نظامی روسیه بر اوکراین اختصاص یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
جنگ در هر حالش یک پدیده بسیار زشت است. ما افغان ها از همه مردم دنیا که بیشتری را میفهمیم و دردش هم میفهمیم که جنگ روز ویرانی، تباهی، دربدری، بی‌خانمانی و از بین رفتن تمام زیر ساخت ها دیگه هیچ چیز به بار نمیاره. هر خانواده افغان همشانی درد کشیدن، میبینیم که چقدر یتیم، چقدر بیوزن، چقدر بیخانمان داریم. امروز در سراسر دنیا سرگردان و پریشان هستیم. این همش ناشی از جنگ است. ما امیدوار هستیم که در اوکراین صلح بیاید.
جنگ در هر نقطه از دنیا که باشه بعد خانمان سوز است. مردم افغانستان سالهای زیادی از این ناحیه رنج بردن و تعداد زیادی از خانواده هایشان و عزیزانشان از دست دادن و ما سالهای سال است که شاهد جنگ و بدبختی در کشورمان هستیم. چیزی که امروز اتفاق افتاد اوکراین موضوعی است که افغانستان تا 40 سال است که ما تجربه میکنیم و این موضوع میتونه یک نقص آشکار به تمامیت ارضی اوکراین باشه. مردم اوکراین و کسایی که در اونجا زندگی میکنن فعلا حالت خیلی بد دارن و آنچه که روسیه در مقابل اوکراین انجام میده از لحاظ حقوق بین الملل نقض قانون بین الملل و حقوق بین الملل است. مردم دنیا و جهانیان و همچنان غرب تنها به خاطر اعمال تحریم های اقتصادی روسیه را متوقف نخواهد تانست، بلکه باید از این لحاظ کوشش بیشتری شود که بتونن راه های دیپلماسی را بیشتر ترویج بدن، خون و جنگ و کشته شدن نجات پیدا کنن.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که روسیه حمله های راکتی بر اوکراین را ساعت 4 صبح امروز از سر گرفت. اما زلنسکی گفته است که از پیشروی نیروهای روسی در بسیاری مناطق جلوگیری شده است. حکومت طالبان کشته شدن 8 واکسیناتور را جنایت جنگی می دانند و می گوید با عاملان آن برخورد جدی خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان گفت نیروهای امنیتی آنان در پی شناسایی و بازداشت عاملان این رویدادها هستند. صندوق وجهی بین المللی برای کودکان یا یونیسف بار دیگر می گوید که انتظار می رود حدود 3,200,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان در سال جاری میلادی با سوء تغذیه حاد مبتلا شوند. شورای سالنگ در اثر برفباری و طوفان هنوز هم برای ترافیک مسدود است. مسئولین اداره ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند این شورا از عصر دیروز به این سو در نتیجه برفباری و تندبادهای شدید از هر دو طرف به گونه وقفه‌ای برای ترافیک مسدود شده است. همزمان با موج نو ویروس کرونا در افغانستان، سازمان صحی جهان دیروز گفت تطبیق واکسین کرونا در افغانستان ادامه دارد و تا حال بیش از 4,100,000 نفر واکسین شدند. نظر به معلومات این سازمان، نصف از واکسین شدگان در افغانستان زنان هستند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم تکرار برنامه صحت را میشنوید.
روغتیا در ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
سلام شنوندگان عزیز، اوقاتتان بخیر. در این برنامه ساعت و زندگی من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی طاهر روشان در خدمتیم. شیوع بیماری سرخکان در ولایت بدخشان از میان کودکان ده ها قربانی گرفته است. خبرگزاری پژواک به نقل از مقام های حکومت طالبان گزارش می دهد که در مجموع شمار تلفات در ماه های اخیر به 157 تن می رسد. به نقل از خبرگزاری بیشترین مرگ و میر در ولسوالی های کوفاب و نوسه ولایت بدخشان به کودکان وارد شده است. خبرگزاری دولتی باختر به نقل از مقام ها و منابع محلی گزارش می دهد که تنها در 70 روستای ولسوالی کوفاب طی 3 ماه گذشته حدود 65 کودک جان باختند. باختر به نقل از قاری محمد نذیر نزار معاون ریاست صحت عامه حکومت طالبان در بدخشان گزارش داده که گفته است سرخکان در این ولایت خیلی نگران کننده است. هیئت هم با مقدار ادویه و واکسین به ولسوالی های آسیب دیده اعزام شده است. دکتر محمد خالد غالب متخصص امراض داخله لطف کردند، دعوت ما را پذیرفتند و مهمان برنامه اند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر صاحب، من به نوبه خود به شما و شنوندگان سلام خود عرض میکنم.
دکتر صاحب غالب، اگر معلومات بتین که مرض سرخکان چگونه یک مرض است و چطور رخ میده و اکثر ما کودک بودیم واکسینش گرفتیم. تشکر.
تشکر بسیار زیاد، بازم از شما تشکری میکنم. چون مثل که معلوم میشناسن میزل یا سرخکان یک نوع از ویروس است. ویروس از عالم انتان، یک نوع از میکروب است یا انتان است با اصطلاح بسیار ساده یا عادی، که نوع از آرنی وایرس است از فامیلی پارومیکس وایرس. معمولا شیوعش از فرد به فرد می باشد. وقتی که یک فرد مصاب شود می تواند که از یک فرد به فرد دیگه منتقل شود و معمولا شیوع ازی از رای تماس مستقیم عدسه یا سرفه می باشد. اکثر اطفال معمولا ما شما که می بینیم اطفال زیاد مصاب به میشن، ولی هم اطفال هم کاهلا خانم های حامله به این مصاب شده می تانند و شیوعش آنم از تمام فصول شیوعش وجود داره، ولی زیادتر در فصل زمستان یا بهار است شیوعش بسیار زیاد است. تا تداویشم وقایه بسیار تداوی موثر است، تداوی بسیار زیاد، تداوی دوایی مشخص نداره، تداوی هرزی است و معمولا با اقدامات بسیار ساده میتونیم که از این وقایه شو و جلوگیری شو و تداوی شو.
چطور میتونیم جلوگیری کنیم دکتر صاحب؟
از اقدامات وقایوی ما بسیار زیاد داریم، معمولا چون گفتیم زیادتر در اصلا بگه با مخاطر اولین قدمی که مثال میتونه که مثال این مرض وقایه شوه، اولین قدم که بسیار مهم است، بسیار ارزانتر است، شیردهی به اطفال است. معمولا مادرهایی که به اطفالشون شیر میدن تا نوماگی اینا کاملا وقایه میشن ازی، چون شیر نتنایی که مثال مواد مغذی داره به طفل غذا است، به پولی ازی مقاومت وجود مادر به طفل انتقال میشه و به این شکل طفل هم در مقابل امراض گوناگون مثل سرخکان مقاوم میشه. در مرحله دوم رای وقایه بسیار خوب واکسین است، با مخاطر بعد از نوماگی در خصوص در افغانستان در نوما ما واکسین اول سرخکان تطبیق میشه و بعد از او یک بوستر دوز دوم میگیرم در ماه 18. و مرحله سوم وقایه بسیار خوب غذا است، غذای بسیار خوب، تغذیه بسیار خوب باعث وقایه شدن از این امراض میشه.
دکتر صاحب شما نظرتون چیست؟ چطور این مرض مثلا در یک نقطه معین مثلا بدخشان بیشتر شیوع یافته در این اواخر؟ آیا اونجا اطفال واکسین نشدن یا چطور؟ مثلا ما در مکتب بودیم، خورد بودیم، در مو ایام کودکی هم در مکتب واکسین می شدیم یا در خانه و واکسینش بسیار گسترده بود و همیشه خانواده ها می خواستن که اطفالشان باید واکسین شوند.
مشکل در افغانستان ما شما عزیز با خبر هستیم، مشکلات گوناگون در این سهیم هستند، در مشکلات اسباب عزیز شاید مشکلات اقتصادی باشه، اجتماعی، کلتوری همه گی رول دارد، خصوصا چرا در اطفال زیر سن 6 بسیار معمول است و معمولا اطفالی که مکتب میرن، یکی واقعا ما از نگاه اقتصادی ببینم اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، نمیتونن که مو غذای کافی به اطفال خود مهیا کنن، اکثر اطفال سوی تغذیه میباشن، مقاومت وجودشان پایین است، مردم اقتصادشان بسیار خوب نیست، وضع اقتصادیشان خوب نیست، نمیتونن مواد غذایی که به اطفال ضرور است او را مهیا بسازن، از نگاه مقاومت وجود اونا از مقاومت وجودشان پایین میباشد، به این خاطر زود مواجه با میکروب میشن. از طرف دیگر یگان فاکتور اجتماعی است، مردم اکثرا با واکسین عقیده ندارن، یا این که مثال نظریاتی دارن که فناسته واکسین با اطفالشان ضرر دارن، واکسین از این امراض وقایه میکنه، نه تنها طفل یا شخص وقایه میشه بلکه یک نوع مقاومت به دیگران انتقال میده که دیگران وقایه شون از این مشکل. و خصوصا پیشتر ما گفتیم این بسیار معمول است در زمستان و بهار و ما شما میفهمین اکثرا ساحات اکثرا وطنداره ما اقتصادشان ضعیف است، در یک اتاق سه چهار نفر، هفت نفر، تا ده نفر جمع میشن، یک بخاری، یک صندلی رو روشن میکنن، دیگه نمی باید تزی میشه که مثلا وقت تهویه اتاق هم بسیار خوب نمی باشه، دیگه این باید تزی میشه که مثلا این مریضی بسیار خوب از رای صرفا و عطا و افرازات دهن انتقال کنه و شیو پیدا کنه.
ما در اینجا در مونیتور استودیو میبینم همکاران ما یک عکس طفل گذاشتن، طفل در حالت گریه است، تو آثار از سرخی و در رویش دیده میشه و در حالت گریه و فکر میکنم که در حالت علم شدید قرار داره. اگر از علائم ظاهری این مرض بگوین که چه علائمی داره و آیا کدام آثار در جلد یا در پوست برای دائمی میمونه نمیمونه، چطور است؟
بله تشکر. از نگاه کلینیکی چون اکثر در کلینیک در طبابت به شکل کلینیکی از اعراض تشخیص میشه، از نگاه کلینیکی چهار مرحله داره. دوره اول یا دوره تفریق ما میگیم، اینکوبیشن پیریود، دوره را گفته میشه که دو میکروب به وجود داخل میشه ولی باعث اعراض نمیشه، یعنی میکروب داخل وجود شده ولی اعراض ظهور نکرده. معمولا از 16 تا 21 روز وقت میگیره تا میکروب داخل وجود شه و بعد از او اعراض به وجود بیاد. و به صور اوسط گفتن که کتابا میگن که 13 روز وقت میگیره تا میکروب داخل وجود شه و بعد از او اعراض ظاهر به شکل اعراض ظاهر شه. این دوره تفریق میگه که در این دوره طفل یا قائل هیچ نوع اعراض نداره، تمام میکروب داخل وجود شه و تشخیص در این دوره مشکل هم است. دوره دوم یا مرحله دوم ما اعراض مخبره میگیم. خود بخار یا بخار وسیع از سرخکان تظاهر نکده، ولی یگان اعراض مخبره مثل تب، مثل زکام، ریزش، سرخی چشم، ریزش به این شکل اعراض ظاهر میشه و این را ما معمولا مرحله مخبره میگیم. تنها اعراض است ولی خود همین اعراض وسیع سرخکان تظاهر نکرده. در مرحله سوم برآمدن اندفاعات جلدی است که در این صورت معمولا از روی اندفاعات یا بخار شروع میشه و در جریان 3-4-5 روز ای میره تا به کل وجود میگیره تا به پای و بعد از پس 3-4-5 روز وقت میگیره تا ای از پای پس خوب شوه و از طرف پایین شروع به خوبی میکنه و طرف بالا روی خوب میشه. یعنی 4-5 روز وقت میگیره که از بالا و پایین بخار پیدا شوه و بعد از او باز 4-5 روز وقت میگیره که خوب شوه. این را ما مرحله برآمدن اندفاعات میکنه و مرحله چهارم باز نقاهت است یا ریکوری که مریض در این مرحله باز خوب میشه و مکمل بخارش خوب میشه، اعراضش خوب میشه، مریض رو به بهبودی طرف بهبودی میره.
یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی میپردازیم. متخصصان مهمان ما میشوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح میکنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
دکتر صاحب محترم، امی اندفاعات که شما گفتین و امی رنگ سرخ و در جلد که ظهور میکنه و تشریح دادین که چطور اول ظهور میکنه و چطور پس از طرف پای شروع میکنه بهتر خوب میشه، رو به بهبودی میره، کدام اثری هم در جلد از این میمانه؟ چون ما در بیماری های دیده مثل چیچک واره که اثرش تا آخر عمر میمانه، در سرخکان چطور است؟
بله، سوال بسیار خوب است. معمولا اندفاعات یا بخار سرخکان ما براتون گفتم که تقریبا 4-5 روز وقت میگیره که از روی شروع میشه تا به پای میرسه. معمولا در اول ما با اصطلاح طبی مکل و پاپولر میگم سرخ میباشه، در مرور زمان بازی رنگ ازی نسواری که میشه با فشاری نمی سرخ رنگ کم رنگ میشه، ولی در مرور زمان بازی به رنگ نسواری تغییر میشه و بعد از چند دفعه بازی خوب میشه و گم میشه کدام اثر.
بله دکتر صاحب ببخشید، شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایید، خود معرفی کنین، سوالتون رو مطرح بسازین.
ما مدت یک هفته شده که کرونا گرفتیم، تست کرونا مثبت بود، دیگه چیز تک هم دولت ما را قرنطینه کردن، یک هفته دیگه ما مونده. اما من زیاد احساس نفس تنگی زیاد میکنم، سردردی بسیار شدید دارم، در زمه سال هستم، دیگه چیز در کم حوصله زیاد هستم، هر دقیقه گریانم میگیره.
در کجا هستین؟ در کجا هستین؟
در ترکیه.
بسیار خوب دکتر صاحب، سوالات شما را شنیدن و شما حتما پاسخ میدن. تشکر از شما که سهم گرفتین. دکتر صاحب غالب شنونده عزیز از ترکیه تماس گرفته بودن، گفتن که خودشان متاسفانه کرونا هستن و مثبت تشخیص شدن و اعراض و علائم هم گفتن، چی توصیه برشان دارین؟ بفرمایید.
معمولا اکثر مردم امرای اعراض و علائم و خود مریضی کرونا پیلنده دو سال کافی بلدیت پیدا کنن، ولی تنها به خاطر از اینا که برای اینا یک توصیه شده باشه، یه هم یک نوع از میکروب ویروسی است که از راه تنفس انتقال میشه، دیگه برشان توصیه میسته، چون بسیار اکثر اوقات به شکل خفیف مریضی به وجود میاد، ولی یگان با شدت زیاد میشه، مشکل سیستم تنفسی رو ما مصاب میکنم، سیستم هضمی رو مصاب میکنم، حتی دیگه سیستم رو میتونم خون و گرده و مختلف سیستم رو مصاب میکنم. تو مریضایی که مثال مشکل تنفسیشان زیاد شوه، اسهالات پیدا کنن، خونواسته خونریزی پیدا کنن، اینا میشه که مثال عاجل تماس بگیرن امرای داکتر معالج خود، اینا داخل بستر شوند، اکسیژن برشان داده شوند، دوایی که مشخصا به این مشکلات است برشان توصیه شوند و انشالله اقدام شوند که اینا
یعنی به زود در این فرصت به داکتر معالج تماس بگیرن. شنونده عزیزی دیگر روی خط هستن، دوست عزیز بفرمایین خود معرفی کنین، از کجا تماس
گرفتید؟ سلام.
و علیکم سلام.
زلات غزنی محترم، زلات غزنی ولسوال جاغری با تماس شدیم.
بفرمایید دوست عزیز، نامتان؟
مشکل ما محترم همی است که اگر اطفال بودیم از سن 10 ساله تا مال قب 18 هستیم، مشکل کمر داریم، کمر ما استخوان کمر ما درد داره.
خب
مال زنگ زدیم همه دکترایی که ما خبر نداریم، شما قبلا در رادیو آزادی ایران کردین گفتین از پنجشنبه کار شروع کرد، دکترای خارجی هستم استخوان معده و مثلا استخوان شلی و اینطورا اما دا فهمیده تداوی منم از مخاطر زنگ زده بودم.
خب اگرچه موضوع برنامه بیماری سرخکان است که در افغانستان شیوع یافته در ولایت های شمال شرق، باز هم دکتر صاحب سوال شما را شنیدن، حتما برای شما پاسخ و توصیه دارند. دکتر صاحب شنونده عزیز ما از غزنی تماس گرفتن، گفتن که درد درد کمر دارن، چی توصیه میکنین برشان؟
خب اگر زیاد تفصیل ندادم چون درد کمر یک اصطلاح بسیار عمومی است، اگر این به شکل حاد برشان پیدا شده
دکتر صاحب با ما در خط هستن شنونده عزیز، میتونن شما ازش پرسان کنین؟
من نمیفهم چقدر وقت میشه مشکلتان به وجود آمده برتان، کمر دردیتان چقدر وقت میشه؟
دکتر صاحب من تقریبا فهمیدی یکون 5 سال میشم کمرم درد میکنه، بس پورتال تا عمل دردش زیاد شده، حد 4 بند درد میکنه، تمجول خواستم بعض وقت بل میشم، بعض وقت بل شدن میتونم سرخ سرخ میشه، دیگه پول و پیسه ندارم که دکتری کنیم. دکتر اینجا با ما سوال جاغور اینجا اومدیم، ولی خوبی نمیکنه،
پایتون وزیفه ضعیفی نمیکنه، مشکل بی سی یا کرختی چیزا برتون پیدا نشده؟
آه کرختی میشه، دست راست میخواد پای راست میانت بر راست پیدا نه، بعض وقتا انت لرزه پیدا نه، در مرور را رفته یک دفعه سر سوجی سر شو سرخ سرخ میشه، پایم یخیخ میشه، اصلا من خیر تر شده دست میزون نخوش که سرخ سرخ میشه تا قاف پایم سر شو موره.
خب میشه بدر اگر چون میشه شما با یک متخصص ارتوپیدی استخوان یا متخصص جراحی اعصاب اگر مراجعه کنین، شاید اونا برتان اگر به شکل حاد باشه دوا برتان بتن، اگر نه کدام عکس کمر برتان رنگه عکس رنگه بگیرن، بعد از اون میشه که ببینن اگر مشکل زیاد باشه اگر امرای دوا خوب میشه دوا، اگر نه باز اقدام کنن به یگان عملیات و چیزا، باز میشه که شما امرای دکتر بای اوتپیدی استخوان یا هم جراحی اعصاب یک دفعه ببینین و امرایشان مشوره کنین.
دکتر صاحب تشکر از شما. برمیگردیم به مرض سرخکان که موضوع برنامه ماست. به کودک بیمار به سرخکان در ایام اول ابتلا چه غذاهایی داده میشه، چگونه پرستاری میشه و چی دواهایی که تخفیف کنه یا مسکن باشه از درد و الم؟ بفرمایید دکتر صاحب.
عرض کردم مشکلی است که مثال تداوی جذری نداره، اگر تداوی کمکی است معمولا تداوی عرضی میشه، مثل که اگر طفل تب داشته باشه باید تبش کنترل شوه، امرای دوایی که تب کنترل میکنه تربند شوه، طفل تب برش تبش کنترل شوه، دوایی که باعث پایین آوردن تب میشه و طفل داده شوه. همچنان چون اینا اطفال چشم مصاب میشه، چشمایشان مصاب میشه، اگر چشم مصاب شده به خاطر از اینکه جلوگیری شوه که از خارش چشم و از خشکی چشم باید یگان دوا داخل چشم انداخته شوه. همچنان به این اطفال باید حمام داده شوه، پاک نگهداری شون و به خاطر از اینکه مقاومت وجودشان بالا برده شوه باید تغذیه خوب شوه، غذایی که مثال مغذی هستن، مایات زیاد دارن، شوروا، سوپ، یخنی برشان زیاد داده شوه. همچنان چیزی که بسیار مهم است و مقاومت وجود بالا میبره، چشم از مشکلات بعدی جلوگیری میکنه، ویتامین ای است. ویتامین ای برش توصیه میشه به این اطفال اگر به سرخکان مصاب شده باشن، و همچنان ویتامین سی که مقاومت وجود بالا میبره، باید از این غذایی که ویتامین سی دارن مثل مالتا و نارنج و لیمو و دیگه ترکاری هایی که یا امی از میوه که از خاندان سیترس هستن از این برش داده شد و مقاومت وجودشان بالا برده شد.
متاسفانه این بیماری در این اواخر در چند ماه اخیر در بدخشان بیشتر شایع شده و اون مناطق اونجا برف بسیار میشه و مشکل است که در اونجا بعضی از میوه ها مثل مالتا و این چیزها دریافت شوه، بیشتر اونجا رابندان میباشه. این فکر میکنم که مشکل بیشتر ساخته. و دواهایی که داده میشه، ما دیادی مسکه در افغانستان گاهی وقت به اطفال که بسیار دچار ناراحتی میبودن برایشان خاکشیر میدادن یا یک چیز دیگه بود به نام دانه زوف، اونجا میگفتن دوا برایشان جوش کرده میدادن، اون مسکن بود. اینا چقدر میتونه از نظر شما دکتر مؤثر باشه طب سنتی ما، مثلا در جاهایی که مردم دسترسی نداره به رفتن به دکترها و دواهای مدرن؟
خب شاید تا یک اندازه شاید اونا مؤثر باشن، ولی زیادتر ما تجربه نداریم. در او چیزایی که مثال ما به اطفال و به امراض مریضا زیاد توصیه میکنیم، چیزای بسیار ساده مثل یک دوای پاراسترامول میشه که تبشان آرام کنن یا مشکلشان درد دادایشان آرام کنن، و مایات زیاد میتونه چیزای بسیار عدید در خانه میشه شروع کنن، ترکاری یا مثال گوشت چیزا شروع برشان بتن، از چندین ترکاری متعدد استفاده کنن و امرایش گوشت یک جای کنن، میشه به شکل شروع به اطفالشان بتن مغذیسته و خوب میشه.
عموما اطفال وقتی که در مکاتب می باشن امراضی که به او دچار میشن بیشتر سرایت میکنه از یک طفل به طفل دیگه. مکاتب هم وقتی که طفلا را میبینن که یکش مریض است، باز به اطفال دیگه در مکاتب میگن که نبیاین یا اونا را قرنطین میکنن در خانه. در این مورد اگر توصیه های داشته باشین که مثلا اگر خانواده طفل مریض داره چطور میتونه که جلوگیری کنه از سرایت مرض به اطفال دیگه؟
معمولا بیشتر در اعراض کلینیکی ما گفتم از معمولا اطفال کیها زیادتر میتونن که یه مرض انتقال بتن. اطفالی که 5 روز معمولا اطفالی که مثال اندفاعات دارن 5 روز پیش از شروع اندفاعات و 4 روز بعد از شروع اندفاعات، این نو روز در این نوروز اطفال میتونن این مریضی رو به دیگران انتقال بدن. یعنی این نوروز بسیار مهم است. در این نوروز میشه که مثال اطفال این مرض از یک طفل به طفل دیگر انتقال شوه. به این خاطر اطفالی که اندفاعات دارن باید تا 4 روز از مکاتب باید مرخص شوند، رسمی باید رخصت برشان داده شوه تا که جلوگیری شوه از انتشار ازی به اطفال دیگر.
یعنی بهترین تدبیری چیست که در خانه باشن. و از طرف کسانی که مستقیما با اطفال مریض در تماس هستن هم امکان داره انتقال پیدا کنه به اطفال دیگه، مثلا پدر مادر که از بیمار از طفل بیمار پرستاری میکنن، اونا اگر مثلا از خانه برای میتونه که با توسط لمس یا تماس گرفتن با اطفال دیگه ناقل شوند؟
بله چون اول ما گفتم اکثرا از فرد به فرد انتقال می‌یابد و اگر یک فرد از تماس مستقیم یک فرد یا عطسه یا سرفه یا افرازات تماس داشته باشه، او را میتونه که به افراد دیگه هم انتقال بده. دیگه با مو خاطر کسایی که امرای این مریضا به تماس هستن، خصوصا اول کسایی که مثال مقاومت وجودشان پایین است، باید کوشش کنن به این مریضا به تماس نشن. به طور مثال خانمای حامله یا ای که کسایی که مثال مقاومت وجودشان پایین هستن، مثل که دوای سرطانی میگیرن یا سوی تغذی هستن یا دیگه مشکلات دارن که باعث این شده که مقاومت وجودشان پایین شود، باید احتیاط کنن. ولی کسایی که صحتمند هستن هم باید احتیاط کنن، اما تدابیر محافظوی را باید در نظر بگیرن، دستای خود بشوین بعد از اینکه با مریض تماس میگیرن، ماسک خود بپوشن و اتاقی که مریضا را نگاه میکنن باید خوب تهویه داشته باشه تا که مثال جلوگیری شده باشه که به دیگران این مرض انتقال نیاد.
تشکر دکتر صاحب. در دقایق اخیر برنامه هستیم، قسمی که در آغاز گفتیم که سرخکان در شمال شرق افغانستان خصوصا در ولایت بدخشان شیوع یافته و ده ها طفل تلف کرده. اگر در چند دقیقه برنامه را جمع‌بندی کنیم و به خانواده ها و والدین توصیه هایی داشته باشین راجع به بیماری و راجع به پرستاری از بیماران سرخکان در شمال شرق افغانستان بفرمایید و برزو برنامه رو بستنید.
تشکر بسیار زیاد از شما، تشکر. مثل که در اول گفتیم سرحکان یکی از نوع میکروب ویروس است، از تماس مستقیم از سرفه از یک فرد به فرد دیگر انتقال می‌یابد. در تمام فصول شیوع ازی وجود داره، خصوصا در فصل زمستان و بهار. یگانه تداوی اساسی تداوی ازی وقایه است. اطفال، مردم اطفالی که مثال مصاب میشن باید تجرید شون، وقایه شون، اطفال باید مقاومت وجودشون بالا برده شود، تداوی عرضی داره، تب شان کنترل شود، اگر اسهال دارن اسهال شان کنترل شود، خوب تغذیه شون اطفال، اطفال خود باید شیر مادر بگیرن و از همه مهمتر اطفال، همه اطفال باید به خاطر سرفکان واکسین شوند در نوماهگی و 18 ماه. تشکر.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، به دقایق اخیر برنامه رسیدیم. از دکتر صاحب محمد خالد غالب، متخصص امراض داخله، و شما عزیزان که در برنامه صحت و زندگی سهم گرفتین، یک جهان ممنون. تا هفته دیگر، من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.
چی به ناستویی زد تو کسیتم، نوفاد